الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما أن مقتضى الجمع بينه وبين دليل الشرع كون العقد مقتضيا لا تمام الإلة ليكون التخلف ممتنعا شرعا. بحث در این بود که فرمودن اگر متبایعین در متن عقد شرط سقوط خیار مجلس بکنن، خیار ثابت میشه و به ادله‌ای از جمله عموم المؤمنون عند شروطهم استدلال شد. بعد فرمودن در استدلال به این دلیل المؤمنون عند شروطهم سه اشکال مطرح شده. اشکال دوم این بود که چنین شرطی در خلاف مقتضای عقد، و ما در باب شروط خوندیم که اگر یک شرطی در خلاف مقتضای عقد باشه، اون شرط شرط باطلیه، اون شرط شرطی است که قابلیت صحت رو نداره. به مقتضای روایت البیعان بالخیار، بیع علیت تامه داره برای خیار مجلس، و اگر علیت تامه برای خیار مجلس داره، هر جا علت باشه معلولم هست. اگر بیع باشه باید خیار مجلس همراه او باشه. بنابراین اگر در متن عقد شرط بکنن سقوط خیار مجلس رو، این با مقتضای عقد یعنی مقتضای بیع مناقض داره، بنابراین این شرط لازم الوفا نیست و باطله. مرحوم شیخ از این اشکال مجموعاً دو جواب میدن. جواب اول رو در بحث دیروز خوندیم و خلاصش این شد که اگر بیع علیت تامه برای خیار مجلس مطلقا داشته باشه، این اشکال وارده. مطلقا یعنی بگیم چه شرط سقوط بشود و چه شرط سقوط نشود، در حالی که اون چه که متبادر از البیعان بالخیار هست این است که بیع علیت دارد برای خیار مجلس، در صورتی که شرط سقوط خیار مجلس نشود. این جواب اول. جواب دوم، شیخ می فرمایند که حالا ما برفرض این که بپذیریم از البیعان بالخیار ما علیت تامه را استفاده می کنیم و اون هم مطلقا، یعنی بیع مطلقا چه شرط سقوط بشود چه نشود علت برای خیار مجلس. اما اگر ما بودیم و فقط این دلیل البیعان بالخیار را همینیست که شما مستشکل پی کردید، بگیم این روایت میگه بیع علت خیاره، اهم از این که شرط سقوط بشود یا نشود، در نتیجه شرط سقوط خیار مجلس باطله. اما ما در مقابل این البیعان بالخیار یک عموم دیگر داریم به نام المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم میگه مؤمنین باید به شروطشون عمل بکنن. شرط هر چی میخواد باشه، چه اون شرط شرط سقوط خیار مجلس باشه چه غیر از او باشه. و ما باید تا میتونیم بین این دوتا دلیل جمع بکنیم، و جمع بین این دو دلیل این نیست که ما بیاییم این دوتا را متعارض با یک دیگر قرار بدیم، بلکه همانطوری که در دو بحث قبل گفته شد باید بیاییم بگیم المؤمنون عند شروطهم بر البیعان بالخیار حکومت داره. نتیجه حکومت این میشه که البیعان بالخیار خودش به تنهایی ظهور در علیت تامه داره، که بین علت تامه برای خیار مجلس. اما بعد از حکومت، بعد از اینکه گفتیم المؤمنون عند شروطهم حکومت داره بر البیعان، چون خونده ایست که حکومت میاد دلیل حاکم، میاد دلیل محکوم را تفسیر می کند، این المؤمنون عند شروطهم میاد البیعان را تفسیر می کند به اقتضا، یعنی اون چه که ظهور داشت در علیت او را از بین می بره. نتیجه این می شود بی علیت برای خیار مجلس ندارد، بی اقتضا دارد. اقتضا هر همه جا اگر بخواد مقتضی اثر خودش رو بگذاره باید مانع مفقود باشه، و در جایی که شرط سقوط خیار مجلس می شود این در حکم مانع رو داره، در نتیجه دیگه اقتضا و مقتضی اثر خودش رو نمی گذاره. این توجیه جواب دوم مرحوم شیخه که روی بیانش که البته مرحوم سید در حاشیه بیان کرده و ما هم خودمون یه مقدار توضیحاتی رو اضافه کردیم تا کلام شیخ منقح و محذب بشه. مرحوم سید در حاشیه می‌فرماید کلمات شیخ در اینجا یه مقداری اضطراب بلکه تعاقد داره و نیاز به تهذیب داره. این بیان بر طبق تفسیر مرحوم سیده، حالا دیگران مثل مرحوم شهیدی و بعض دیگر اونا جور دیگه هم آمدن کلام شیخ رو معنا کردن که حالا به نظر ما کلام سید افرهه. بعد از این مطلب شیخ می فرماید یک مطلب در اینجا باقی می مانه، و اون این است که ما اگر بخواهیم المؤمنون عند شروطهم را در ادله احکام اولیه و اصلیه مقدم بداریم و حاکم بداریم، لازمش این است که دیگه ما هیچ شرط مخالف با شرع یا مخالف با مقتضای عقل نداشته باشیم. این اشکال در اینجا باقی میمانه، چون شما میگید المؤمنون عند شروطهم حاکمه، حاکمه نتیجهش این میشه اگر یک فعلی به خودی خود حرامه، یعنی مخالف با شرعه، اما این فعل حرام را اگر متبایعین آمدن در ضمن عقد به عنوان شرط قرار دادن، لازمه این فرمایش که بگیم المؤمنون عند شروطهم حکومت داره این است که بگیم در اینجا این فعل حرام می شود واجب، ولی اینکه فعل حرامه اما چون میگیم المؤمنون عند شروطهم میاد احکام اولیه اصلیه را تغییر میده، خب پس یک فعلی که به خودی خود حرامه، خوردن خمر حرامه، بگه من این کتاب رو به تو میفروشم
به شرط اینکه یک لیوان خمر بخوری. خوردن خمر حرامه، اما حالایی که در ضمن شرط واقع شده، شما که میگید المؤمنون عند شروطهم حکومت داره بر ادله اولیه، پس باید در اینجا این صحیح باشه. و نتیجه این میشه دیگه ما شرطی به نام مخالف با شرع پیدا نمی کنیم. هر چیزی که در دایره شرط قرار بگیره باید صحیح باشه، و هاکذا شرط مخالف با مقتضای عقد. چون شما وقتی میگید المؤمنون حکومت داره، هر شرطی هم باشه ولو مخالف با مقتضای عقد، اون هم باید صحیح باشه. این خلاصه این اشکال که شیخ میفرماید این اشکال یک بحث مفصلی داره در بحث شروط خیارات و در باب شروط. ما اونجا این اشکال رو مفصلا بیان میکنیم و جوابش رو خواهیم گفت. اما اینجا به نحو اجمال نسبت به ما نحن فیه میفرمایند که ما از راه دلیل خارجی، که دلیل خارجی ما نص و اجماع، به دست آورده ایم که خیار مجلس قابل اسقاطه. وقتی قابل اسقاط بود، معناش این است که اگر دیعی باشه و خیار مجلس نباشه، این اشکالی نداره. اون وقت میخواییم این رو به دست بیاریم که اگر خیار مجلس قابل اسقاط شد، حتما قابل این که در متن شرط سقوط او هم بشود وجود داره. چرا؟ چون نمیشه قابل اسقاط باشه. اگر از یک طرف بگید که خب آقا اگر کسی بخواد در متن شرط سقوط خیار بکند، این برخلاف مقتضای عقده. میگیم چطور پس قابل اسقاطه؟ اگر یه چیزی قابل اسقاط شد، یعنی قابل جدا کردن از عقد شد، معلوم می شود که این ربطی به مقتضای عقد نداره. اگر کسی بگه شرط سقوط خیار برخلاف شرعه، میگیم چطور اسقاط ممکنه؟ اگر اسقاط ممکنه، اسقاطی که نص داریم و اجماع داریم بر این که اسقاط یعنی بعد از این که معامله تمام شد، دو دقیقه بعد این میگه اسقاط تو خیاری. اگر اسقاط مشروعیت دارد برخلاف شرع نیست، شرط سقوط هم باید مشروعیت داشته باشه. لذا شیخ در جواب این اشکال فقط یه مطلبی رو میگن که به درد ما نحن فی میخوره. میفرماید ما در ما نحن فی یه راهی رو داریم که از اون راه به دست میآوریم که شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد نه مخالف با مقتضای عقد است و نه مخالف با شرعه. و اون راه این است که دیدیم نص داریم و اجماع داریم بر جواز اسقاط. این ملازمه داره با این که شرط سقوط هم یک شرط صحیحی باشه. میان سراغ اشکال سوم. در اشکال سوم مستشکل بیان کرد که اگر شرط سقوط بخواد صحیح باشه، این می شود از مصادیق اسقاط مالم یجب، یعنی مالم یتحقق. چون هنوز خیاری نیامده، باید بیع تمام بشود بعد خیار بیاد. هنوز در ضمن بیع که خیار نیامده، شما میخواید اون خیار رو ثابت بکنید، این می شود اسقاط ما لم یجب، و اسقاط مالم یجب محاله. مرحوم شیخ در مقام جواب می فرماید همونی که ما در جواب اول از اشکال دوم گفتیم در اینجا میاریم. ما میگیم که اون چه که متبادر از روایت البیان بالخیاره، متبادر این است که بایع و مشتری خیار مجلس دارند اگر شرط سقوط نکنند. ما گفتیم البیان نمیگوید که بایع و مشتری خیار دارند مطلقا که شرط سقوط بکنند چه نکنند، بلکه گفتیم اون چه که متبادر اینه، این دو نفر خیار دارن اگر شرط سقوط نکنن. پس معنای این مطلب این میشه بی مقتضی خیار است در صورتی که شرط سقوط نشود. حالا اگر کسی آمد در متن عقد شرط سقوط کرد، به زنگاه جواب اینجا با این مقدمه، اگر کسی شرط سقوط کرد جلوی مقتضی رو گرفته، یعنی این دیعی که اقتضای خیار داشت به شرط این که شرط سقوط نشه، حالا که شرط سقوط میکنن در متن عقد دیگه بیع مقتضی برای خیار نیست، یعنی این شرط جلوی مقتضی را گرفت، نه اینکه این شرط مانعی رو ایجاد کرد. و مسئله از باب اسقاط مالا یجب نیست، اصلا از اول داریم کاری میکنیم که این دی اقتضای خیارش رو از دست بده و تأثیری نگذاره، نه اینکه این دی بیاد قبل از آنی که دی تمام بشه ما بخوایم یک مانعی رو ایجاد بکنیم. خواه بگید این میشه اسقاط مالم یجه و اسقاط مالم یتحقق و این محاله. این هم جواب از اشکال سوم. بعد از این که مرحوم شیخ مسئله رو به کرسی نشوندن که شرط سقوط خیار مجلس یک شرط صحیحیه، در ضمن عرض اگر شرط کردن خیار مجلس ساقط میشه و اشکال عقلی و نقلی ندارد، میفرمایند که حالا بحث در این است که این شرط رو چجوری بیان بکنند، کیفیت بیان این شرط در عقل. میفرمایند به سه نحوه قابل بیانه که این سه نحوه از نظر حکمی با یک دیگر مختلفند. نحوه اول این است که بگید من می فروشم به شرط این که خیار نداشته باشم، عدم الخیار را شرط می کنه. مشهورم همین رو میگن، مشهورم که میگوین شرط سقوط یعنی همین که بایع و مشتری بگوید بعت و به شرط این که خیاری در کار نباشه. دیگه مورد دوم، حالا این صورت اول البته حکمش دیگه روشنه، وقتی میگه به شرط این که خیار نباشه، یعنی باز همون بیانیش که الان گفتیم، یعنی جلوی تأثیر مقتضی رو میگیریم، یعنی جلوی ثبوت خیار رو میگیریم، نه اینکه خیاری رو ما هنوز نیامده مرتفعش بکنیم، نه جلوی ثبوتش رو میگیریم. صورت دوم این است که نمیگوید به شرط عدم الخیار، بلکه میگه به شرط عدم الفسخ. میگه من میفروشم به شرط این که فسخ نکنم، ان لا افسخ. نمیگه به شرط این که خیار نداشته باشم، میگه به شرط این که عملا من فسخ نکنم. خب در اینکه این شرط هم شرط صحیحیه بحثی نیست، منتها بحث این است که اینجا دو صورت داره، یه صورت این است که فسخ نمی کنه خب تمام میشه، یه صورتش این است که با این که گفته من صرف نمی کنم بیاد حالا بگه فسخ تو. آیا این فسخش تأثیری دارد یا تأثیری نداره؟ این فرمان دو احتمال داره. یک احتمال این است که بگیم این فسخ تو تأثیری نداره. چرا؟ می فرماید ادله وجوب وفا به شرط می گوید این باید به شرطش وفا بکنه. خب وجوب وفا مستلزم این است که این رو اجبارش بکنن بر ترک الفسخ، یعنی بگم که تو حق نداری فسخ بکنی، این حتی حاکم شرط او رو اجبارش بکنه مثلا، یا با همین دلیل شارع داره او رو اجبارش میکنه، فرقی نمیکنه. با دلیل المؤمنون عند شروطهم شارع اجبار میکند بر ترک الفسخ. حالا که گفتی من فسخ نمیکنم، حق نداری بیای فسخ بکنی. نتیجش این میشود که این شخص سلطنت بر فسخ نداره. اگر شارع داره به او تحمیل میکنه که حق فسخ نداری، معناش این است که سلطنت بر فسخ نداره. و اگر سلطنت بر فسخ نداشت، اگر گفت فسخ تو، مثل این است که آدم اجنبی از عقل بگه فسخ تو، هیچ اثری نداره. تشبیه میکنن، میفرماین بعضی از فقها گفتن که اگر کسی یه مالی را نذر کرده که صدقه بده، حالا این مالی که منظور و تصدق به هست، اگر آمد فروخ، بعضی از فقها گفتن این بیعه چیه؟ باطله. چرا؟ اون وقتی نذر می کند که این رو صدقه بده، معناش این است که دیگه بر این مال سلطنت نداره، و اگر بر مال سلطنت نداشت، حق فروختنش رو نداره. این یک احتمال که بگیم این جایی که میگه من میفروشم، نمیگه به شرط عدم الخیار، نمیگه من حق خیار خودم رو نقض میکنم، میگه من فسخ نمیکنم. اگر آمد فسخت رو گفت، این یک احتمال که بگیم این فسختش نافذ نیست. احتمال دوم این است که بگیم فسختش نافذه. این فسختوه در اینجا نافذه. چرا؟ شیخ می فرماید از طرفی ادله خیار عمومیت داره، یعنی میگه وقتی حق خیار برای کسی ثابت شد، اون حق ثابت هست، اعم از این که شرط فسخ یا عدم الفسخ بکنه یا نکنه. ادله خیار عامه، میگه البیان بالخیار، اعم از این که شرط بکنند ترک الفسخ را یا شرط ترک الفسخ نداشته باشه. خب پس ادله خیار عامه. اون وقت بگید آقا خب این شرط کرده ترک الفسخ، این چه اثری داره؟ اثرش این است که اگر آمد با این شرطش مخالفت کرد، یه معصیتی رو مرتکب شده. مثل عرض می شود بعضی از موارد که حکم تکلیفی داریم و حکم وضعی نداریم، اینجا هم همینطوره. این که میگه من می فروشم به شرط این که فسخ نکنم، فقط این حکم تکلیفی برای این آدم میاره. یعنی اگر بیاد بگه فسخ تو نعرضیت کرده، اما فسخ اثر خودش رو میگذارن، چون اصل حقش که از بین نرفته. وقتی اصل حقش از بین نرفت، این عرض شود که این چنینه. نظیر این مطلب در بعضی از این مطلب بسیار خوبیه که مرحوم شیخ در اینجا بیان کردن، در بعضی از این عقد نکاح‌هایی که امروزه رایجه، گاهی اوقات این سوال میشه. گاهی اوقات مثلا مرد میگوید که قبول ازدواج میکنه، اما میاد یکی از حقوق خودش را سلب میکنه. زن میگه به شرطی من به نکاح تو در میام که این حق را نداشته باشی. فرض کنید حق مسکن مثلا که حالا با مرد، مردم قبول میکنه. خب اینجا وقتی این حق را نداره، حالا بنابراین که بگیم این شرط شرط صحیحیه، اصلا این حق از مرد سلب میشه. اما یه وقتی هست که در عقد نکاح مرد میگوید که قبول میکنم، زنم میگه من به نکاح تو در میام، شرط رو اینطوری قرار میده، به شرط این که مسکن را اونجایی که تو خواستی ما قرار بدیم. حالا میگن اگر مرد آمد با این شرطش مخالفت کرد، مانعی نداره، یعنی میتونه مخالفت بکنه، میتونه از نظر وضعی عرض میکنم که، اما فقط یه حکم تکلیفی داره، معصیت کرده. نظائرش بسیار زیاد هست و این حرفی که مرحوم شیخ در اینجا داره بسیار به کار میاد. خوب درش دقت بفرمایید. چی فرمودید؟ نه چی تناقضی داره؟ حکومت داره بر ادله خیار، یعنی بر البیان بالخیار حکومت داره. اما حالا که اینجا نیامده بگه من خیار ندارم، اونجا که میگفتم المؤمنون عند شروط حکومت داره، شرط خودش نفی الخیار بود. گفتم خیلی خوب، المؤمنون عند شروط میگه به هر شرطی باید عمل کرد، چه نفی الخیار چه غیر نفی الخیار. اما اینجا که نفی الخیار نیست، اینجا ترکلفن شد. پس البیان بالخیار سر جای خودش چیه؟ باقی میمونه، محکم باقی میمونه. حکومت در دائره مدلول خودش همیشه. شما ببینید میگید که آقا المؤمنون عند شروطهم بر البیان بالخیار حکومت داره، درسته؟ این البیان بالخیار دائرهش فقط چیه؟ خیار مجلسه. اما دیگه نمیتونید دیگه بگید المؤمنون عند شروطهم بر خیار ایزن حکومت داره، چون خارج از مدلول اینه. اینجا اگر بیاد بگه نفی الخیار، خب این در دائره مدلوله، خیار مجلس. اما این نیامده بگه من خیار مجلس نداشته باشم، دیگه من خیار مجلس دارم، اما عملا قول میدم که از خیارم استفاده نکنم. از خیارم استفاده نکنم یعنی میگه من فسخ نمی کنم. اینا اصلا ریشه مطلب همینه. یه وقتی هست که بایه معامله رو اینطور قرار میده، میگه من میفروشم که شرط این که من خیار نداشته باشم، این حق سلب بشه. اما صورت دیگه این است که صورت دوم داریم میخونیم، میگه میفروشم، خیارم دارم، حق من سر جای خودش هست، اما من قول میدم از این حقم استفاده نکنم. از حقم استفاده نکنم یعنی میگه من فسخ نمی کنم. حالا اگه آمد عملا فسخ کرد، باشه این محل بحثه. مع جواب دوم از اشکال دومه، مع ان مقتضی الجمع بینه و بین دلیل شرط، مقتضای جمع بینه یعنی بین قوله البیان بالخیار و بین دلیل شرط، این است که کون العقد مقتضیا، عقد مقتضی خیاره، لا تمام العله. خب اگر تمام العله باشه نتیجه چیه؟ این لیکونه تحلیل برای منفیه. اگر عقد تمام العله باشد لیکونه تخلف ممکن شرعا. چرا؟ چون همانطوری که تخلف معلول از علت عقلی محاله، تخلف معلول شرعی از علت شرعی هست محاله. اگر گفتیم عقد علت شرعی هست برای خیار، تخلف می شود محال. خب عرض کردم عمده این است که فرق بین این بعد از معه و قبل از معه چیه. در قبل از ما فرمودن و این کان له ظهور فی العلیت تامه الا اینکه متبادر صورت خلق از شرط سقوط. بعد از ما اینطوری بیان میکنن که ما فرق مفصلش در خارج مطلب توضیح دادیم. نعم یبقى الکلام، کلام باقی میماند فی دفع توهم انه لو بنی علی الجمع به هذا الوجه. باز اشاره میکنم که این بعد از مع شیخ میخوان بفرمایند که ما اطلاق رو بپذیریم، یعنی ادله خیار میاد میگه بایع و مشتری خیار مجلس دارن مطلقا، چه شرط سقوط بکنن چه شرط سقوط نکنن باید بین البیعان بالخیار و المؤمن عند شروطهم چه بکنیم؟ جمع بکنیم. جمعش به این است که بگیم المؤمنون عند شروطهم بر البیعان چی داره؟ حکومت داره. این مطلب دوم. نتیجه حکومت این است که بگیم البیعان علیت تامه ندارد، بلکه چی داره؟ مقتضی برای خیار مجلسه. مقتضی که شد معناش این است که اگر شرط سقوط بشه جلوی اقتضا گرفته میشه. خب اون وقت حالا این اشکال باقی میمونه که اگر ما جمع به هذا الوجه، به هذا الوجه یعنی بگیم المؤمنون عند شروطهم بر ادله دیگر چی داره؟ حکومت داره. بین دلیل شرط و عمومات قرآن و سنت لم یبقى شرط مخالف للخطاب و سنت. نتیجه نیست که ما شرط مخالف نداشته باشیم، چون هر چیزی هم که حرام باشه وقتی در دایره شرط قرار بگیره میشود واجب الوفا. و بل ولال مقتضی عقل، اگر یه چیزی مخالف با مقتضای عقل شد شما میگید الان مؤمنون عند شروطهم حکومت داره، دیگه نباید مخالفت با مقتضای عقل معنا داشته باشه. پس اون وقت اشکال این است که در حالی که شما در محل خودش میگید شرط باید مخالف قرآن و سنت و مخالف مقتضای عقل نباشه، طبق این بیان این مسئله دیگه اصلا صغرا نداره. یعنی ما شرطی که مخالف سنت و قرآن باشه یا مخالف مقتضای عقل باشه اصلا نداریم. و محل ذلک، محل این بحث و این کان در باب شروع الا ان مجمل القول فی دفع ذلک فی ما نحن فیه. ببینید یعنی جوابی که ما از این اشکال کلی اون مقدارش که مربوط به مانند نفیه میدیم اینه انا حیث و علمنا به نفس ولی اجماع انا حیث و علمنا به نفس ولی اجماع، چون ما علم پیدا کردیم از راه نفس و اجماع که انا الخیار حق و مالی جان قابلون لی اسقاط ولی ارث. خیاری حق مالی قابل اسقاط و ارثه، نتیجه این میشه که لم یکن سقوطه منافیا للمشروع، سقوطش دیگه منافات با شرع نداره. چرا؟ چون اگه مخالف شرع بود باید قابل اسقاط هم نباشه. اسقاط با مانحنفی فرق داره. اسقاط معناش این است که بعد از این که عقد تمام میشه هر کدام میگن که چی؟ اسقاط و خیاری. ما نحنفی این است که در ضمن عقد شرط سقوط بکنن. شیخ میفرماید وقتی که اسقاط مشروعیت داره نتیجه این است که شرط سقوط هم مشروعیت داره. وقتی اسقاط امکان دارد و مخالف با مقتضای عقد نیست سقوط هم همینطور. فلم یکن اشتراطه، یعنی اشتراط سقوط، اشتراط المنافی کما لبشترتا فی هاد العقد سقوط الخیار فی عقد آخر، کما اینکه در این عقد وی شرط کنن بایع و مشتری سقوط خیار در عقد دیگر را. فرض کنید قبل از این عقد یه عقد دیگه واقع شده، در اون عقد یک خیاری وجود داره، حالا در این عقد دوم شرط بکنن سقوط خیاره در اون عهد قبلی رو، چطوری مانعی نداره؟ ما نحن فی هم همینطور. و اما جواب از اشکال سوم به ما عرب ده. ما عرب چیه؟ ببینید اشکال سوم این بود که شرط سقوط از مصادیق چیه؟ اسقاط مالم یجب. خوبی رو دقت کنید، اسقاط مالم یجب یعنی ارتفاع چیزی که موجود نیست، از بین بردن چیزی که هنوز موجود نشده. خب این اقلا محاله، چیزی که هنوز موجود نشده قابل از بین بردن نیست. شیخ برای جواب این اشکال یه مقدمه رو میارن و اون اینه: من النفس من ان المتبادر، از نفس مثبت خیار صورت خلق و از اشتراطه. یعنی البیعان بالخیار میگه بایع و مشتری خیار مجلس دارن اونجایی که شرط سقوط نکنن و اقدام المتبایعین، این اقدام از بر اشتراطه، یعنی صورت الخلق ان اقدام المتبایعین علا عدم الخیار. اقدام المتبایعین همون اسقاطیست که بعدن میکنن. این مقدمه رو که بیان کردن، نتیجه این مقدمه اینه: بی مقتضی خیار مجلسه. حالا که مقتضی شد، شرط سقوط میاد جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. و فائدت و شرط ابطال مقتضی، لا اثبات المانع. اثبات مانع نیست که اگر اثبات مانع باشه خب اشکال اثبات مانع یجب پیش میاد. خب و یمکن ان یستأنف لدفع الاشکال، بعد مرحوم شیخ فرمود ممکن است استیناس بشود برای دفع اشکال. این هذا الوجه، یعنی وجه سوم، و من سابقه، یعنی وجه دوم، به صحیحة مالک ابن عطیه المتقدمه. صحیحه مالک ابن عطیه که گفتیم واقعا صحیحه چی باید گفت؟ سلیمان مان ابن خالد. چی بخواد شیخ فرمود در این یه سر؟ می فرمد ما جواب این سه تا اشکال رو دادیم، اما جواب از اشکال سوم و دوم را از راه روایت صحیحه مالک ابن عطیه میتونیم بدیم. چجور میتونیم جواب بدیم؟ اما جواب از وجه سوم و اشکال سوم، میگیم آقا در روایت این پسر به اون کنیز گفت من بقیه پولی که به مولا به دهکاری بدیدم به شرط این که خیار نداشته باشیم، در حالی که هنوز اون کنیز عقد مکاتبش و اون دینی که به مولا داشت هنوز تمام نشده. حالا که تمام نشده هنوز براش خیاری محقق نشده، چطور امام اونجا فرمودن اشکالی نداره؟ پس معلوم میشه از موارد اسقاط مالم یجب نمیشه که امام فرمودن اشکال نداره. پس در ما نحنوکی هم همینطوره. خب این روایت به درد جواب از اشکال سوم خورد، اما شیخ میفرماید و من سابقهی، من سابقه یعنی بچه چندم؟ دوم. اینجاست که مشکل درست شده که این روایت نمیتواند نسبت به بچه دوم جواب باشه. چرا؟ چون در وجه دوم میگفتن این شرط مخالف با مقتضای این عقده، در حالی که تو روایت این بچه که آمده این شرط رو کرده در ضمن عقد نکاح که شرط نکرده بود، یا در ضمن عقد مکاتبه که شرط نکرده بود. تا بگید امام فرموده این شرط صحیح است، پس اشکالی هم نداره، مخالف با مقتضای عقد نیست. لذا این اشکال در اینجا باقیه. حالا خودتون فکر بکنید ببینید مرحوم شیخ چجور این روایت را برای اشکال دوم به عنوان جواب میخوان قرار بدن. ثم ان هذا الشرط، یعنی شرط سقوط، یتصور علی وجوه، احدها ان یشترط یا یشترط عدم الخیار، شرط عدم الخیار بشه، یعنی حقی نیست. و هاذا هو مراد المشهور، مشهور که میگن من اشتراط سقوط مرادشون اینه. و یقول بایه میگه بیتو به شرط انلای از بود خیار المجلس کما محصله به این قول در خلاف مخصوص قنیه تذکره میفرماد این اشکالی نداره لأن المراد به سقوط هنا. ما وقتی میگیم شرط سقوط، سقوط یعنی عدم و سقوط، یعنی خیار ثابت نشود. عدم و سقوط لل ارتفاع، مراد از سقوط ارتفاع الخیار نیست، مراد عدم سقوط خیار. ارتفاع از مصادیق رفعه، شرط سقوط از مصادیق دفعه. خب این روشن. اصلانی ان یشترط عدم الفصل یا ان یشترط البایه عدم فصل رو. ببینید نمیگه من خیار نداشته باشم، خیار دارم، حقم ثابته، اما میگه من از این حقم استفاده نمی کنم، میگه من فصل نمی کنم. و یقول دیتو به شرط ان لا افسو، به شرط اینکه فصل نکنم در مجلس. و یرجو الى التزام ترک حقه، که حقشو عملا ترک بکنم، نه که حق نداشته باشه، از حقش استفاده نکنه. فلو خالف شرط و فسخه، اگر آمد با این شرطش مخالفت کرد و فسخ کرد. و یحتمل قویاً، دو احتمال داده میشه. یک، عدم و نفوذ الفسخ، این فسخش نافذ میشه. چرا؟ لأن وجوب الوفا به شرط المؤمن عند شروطهم مستلزم لوجوب اجباره علیه، این است که ما این شخص رو اجبارش کنیم بر ترک الفرض علیه، یعنی بر این شرط اجبار بر شرط و عدم سلطنته علی ترکه، یعنی سلطنت بر ترک شرط نداره، حق اینکه این شرط رو ترک بکنه نداره. کما لوباء منظورت تصدق به، اگر یه چیزی نظر شده که صدقه داده بشه به سبب اون چیز، حالا بیاد این منظور و تصدق را بفروشه. اینجا علا ما ذهب الیه غیر واحد، این غیر واحد از فقها گفتن این به چیه؟ باطله. چرا گفتن باطله؟ گفتن وقتی این نظر میکنه با این مال صدقه بده، معناش نست که دیگه بر این مال سلطنت نداره، مالک هستا، هنوز مالکه، اما بر این مال سلطنت نداره. وقتی که سلطنت بر این مال نداره، عرض میکنم که بیعش باطل. خب همینه دیگه، سلطنت اهم از ملکیت، در یک جهت اهم، در یک جهت احس میشه. و مخالفت و شرط و هو الفصل غیر نافذت فی حقه، مخالفت شرط، شرط در اینجا فسخه، نافذ نیست در حق او. این اگر آمد ترک کرد و گفت فسختو، این نافذ نیست. و مخالفت و شرطه و هوه، این هوه به شرط نمیخوره، به مخالفت میخوره. و هوه اون مخالفت شرط این است که چه بکنه؟ فسخ بکنه. تو شرطش این بود که ترک کن فسخ بکند، مخالفتش این است که فسخ بکنه، نافذ در حقش نیست. و یحتمل النفوذ، احتمال داره که فسختش نافذ باشه. لعموم دلیل الخیار، چون دلیل خیار عمومیت داره. این یعنی چه لعموم دلیل خیار؟ یعنی البیان بالخیار، میگه بایع و مشتری خیار دارن، تعم از این که شرط بکنن عدم استفاده از فسخ را یا شرط نکنن، یعنی اهم از این که شرط بکنن ترک الفصل را یا شرط نکنن. در هر دو صورت ادله خیار عام، میگه اینها رو اینها خیار مجلس داره. بگیم خب آقا این ملتزم شده به این که فصل نکنه، ولی التزام به ترک الفصل لا یوجب افتساد الفصل، حکم وضعی نداره. الا ما قاله، یعنی قال افتساد فصل را بعضهم، بله الا ما قاله بعضهم، که این ضمیر قاله به اون مطلب قبل در نمیگرده، این من انده بیان برای قاله. الا ما قاله بعضهم من انده منظور تصدق حنسون، بعضی ها گفتن اگر انسان چیزی رو که نظر کرده به وسیله او صدقه بده، اگر آمد فروخ این همسون. ببینید آقا در باب صدقه تا قبل از این که فقیر بگیرد این مال هنوز ملک کیه؟ ملک این مالکه. نظر کرده به وسیله این پول رو صدقه بده به فقیر. ولذا میگم قبل از این که سوالی هم که میکنن، فرض کنید که این پولایی که امروز میریزن در این صندوق های ارزیابی کمیته امداد، بعضی تو منازلشون این صندوق ها رو دارن، بعد سوال میکنن که ما میتونیم این پولا رو بعدا دوباره برداریم؟ بله میتونن بردارن، مانعی نداره. چرا؟ چون در باب صدقه تا قبل از این که فقیر بگیرد هنوز این ملک خود انسان. من انسان نظم کرده که به وسیله این صدقه بده، مثل این که انسان نظم بکنه این کتابشو بده به زید، حالا یه امری بیاد این کتاب رو برداره و بسوزانه، خب تمام موضوعش منتفی میشه. اینجا اگر انسان آمد برداشت فروخت موضوعش منتفی میشه، اما چون خودش منتفی کرده موجب چی شده؟ معصیت میشه. همسون موجب للکفاره لا فاسده. و این اذن این اذن نه، حالایی که این هیچ اثری ندارد، فلا فائده فی هازا، یعنی در این شرط ترک الفرض فائده ای نیست، غیر الاثم علی مخالفت، اگر مخالفت با این شرط کرد فقط یه گناهی مرتکب شده. چرا؟ از ما یترتب علی مخالفت شرط غیر هذا المقام. شیخ نکته رو تذکر میدن، میفرمان در موارد دیگر من میگم این کتابو میفروشم به شما که شرط این که دو روز برا من کار بکنید، من میشم مشروط الله. شما اگر آمدید با این شرطتون مخالفت کردید و دو روز کار نکردید، اثرش چیه؟ اثرش این میشود که من میتونم معامله را به هم بزنم، مشروط الله میتونه معامله را به هم بزنه. اما شیخ میفرماد اینجا که اینطور نیست، اینجا اگر گفتیم این شرط ناعرض میشود که شرط ترک الفسخ، اگر آمد گفت فسختو، فسختوش نافذه، وقتی نافذ شد دیگه چیزی گیر مشروط الله نمیاد، چون در مواردی مشروط الله چیزی گیرش میامد که بتونه معامله را به هم بزنه، خب خود اون معامله را به هم زده. از ما یترتب و علا مخالفت شرط فی غیر هذا المقام، اون چه که مترتب بر مخالفت این شرط در غیر این مقامه، من تسلط المشروط له علی الفرض، که مشروط له تسلط بر فرض داشته باشه، لو خولف الشرط، اگه با شرط مخالفت بشه او غیر مترتب هنا، اینجا ترتب پیدا نمیکنه، چون وقتی که اون شخص همون شخصی که شرط کننده بوده، شرط علیه او هم بوده، گفته من فرض نمی کنم، وقتی گفت فسختو، ما میگیم فسختوش نافذه، وقتی نافذه نمیگه عقد چی شد؟ به هم خورد. وقتی به هم خورد دیگه چیزی باقی نمیمونه تا مشروطه نبقا چه بکند؟ به هم بزنه. حالا کدام یکی درسته؟ شیخ میفرماد ول احتمال الاول، بگیم این فسختوش غیر نافذه او فقط به عموم وجوب الوفاء به شرط، او فقط به المؤمنون عند شروطهم الدال علی وجوب ترتب آثار شرط، المؤمن عند شروطهم میگه آثار شرط رو مترتب کن، و هو عدم الفسخ فی جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ. ببینید المؤمنون عند شروطهم میگه آثار شرط مترتبه در جمیع احوال مترتبه. خب حالا همین رو بیاریم در مانه نفی، این آقا شرط کرده ترک الفرس را، خب المؤمنون عند شروطهم میگه پس این معامله نباید فرس بشود فی جمیع احوال، یکی از حالاتش یعنی حتی اگر فسختو هم گفتی، اگرم فسختو گفتی باز اثر اون شرط عبارت از عدم الفسخه، و هوه این ترتب، بله، و هو این شرط عدم الفسخ فی جمیع الاحوال، فی جمیع الاحوال یعنی چه؟ یعنی حتی بعد الفسخ، و یستلزم ذلك، یعنی این وجوب ترکیب آثار شرط مستلزم این است که فسخی که واقع می شود لغو باشه. یه تشبیه میکنن که اوائل بحث خیارات اونجا مرحوم شیخ بیان کردن منتها نسبت به آیه اوفو بالعقود. اونجا گفتیم که اوفو بالعقود میگه اگر احد المتبایعین آمد گفت فتختو، اوفو بالعقود میگه فی جمیع الاحوال وفاء به عقد واجبه، یعنی حتی بعد از این که احد اوما بگوید فتختو. چون این رو ببینید باید ذهن رو خالی کرد. فرض کنید حالا ما هیچی از شرع اطلاع نداریم، میگه ما از کجا این معامله که واقع شد، جایی که واقع شد، بعد احد و هما بخواد به هم بزنه شما میگه نمیتونه به هم بزنه. شیخ فرمود اوفو بالعقود. گفتیم کجای اوفو بالعقود دلالت داره؟ فرمودن اوفو بالعقود میگه وفاء به عقد واجب است فی جمیع الاحوال. یکی از احوالش این است که اگر احد و هما گفت فتختو، باز وفا واجبه. وفا واجبه یعنی فتختو او چیه؟ لغزه. بگیم همین حرف رو نسبت به المؤمنون عند شروطهم میزنیم، که این که شرط کرده ترک الفخر رو، یعنی حتی اگر فتختو هم بگه باز فتختوش به درد نمیخوره. کما تقدم نظیره، نظیرش تقدم صفحه 215 سطر 16 هم خواستید مراجعه کنید، اونجا صفحه 215 سطر 16 در استدلال به عموم وجوب وفاء به عقد، اونجا استدلال کردن به این آیه اوفو بالعقود علا فون فسخ عهدهما منفردن لغوان لا یرفع وجوب الوفا. این منفردن هم برای این است که اگر هر دو با هم رضایت بدن اون میشود چی؟ اقاله، که بحثی نداره. اما اگر احدهما بگه فسختو، اوفو بالعقود میگوید این لغوه. صلی الله علیه و آله.